تقصیر آمریکا نیست.
نه تقصیر دولت
خونه. تقصیر خیلی بخش زیادش تقصیر دولته. خب دولت هم نماینده مردمه.
خب مگه دولت سرشانی بود؟
دولت نکن پیش بینی نکرده بود. این میشه کلا فارسی بگید کلاتون. دولت نماینده مردم، دولت نه پیش بینیش میدونی چی بود؟ دولت پیش بینیش این بود که ما دلار وارد بازار میکنیم، جنس که زیاد میشه چی میشه؟ ارزون میشه دیگه. اینو یه تئوری تو اقتصاد.
خب الان روش کمیابه،
مردم هم زیاد بخرن کم میشه.
اگر دولت خیال میکرد که خب دلار رو زیاد میکنیم، مردم یه حد مصرف مشخصی دارند، دلار زیاد میشه بعد دلار میاد پایین، بعد چی شد؟ مردم تو اون تمعشون بیشتر شد، کل دلارا رو بیشتر خریدن، دولت دوباره دلار وارد کرد، دوباره اونا بیشتر
ماواره.
یعنی دقیقاً عکس جواب داد. یعنی دقیقاً اون استراتژی دولت گوش کمیاب نیست، توزیعش بده.
توزیعش
بده. گوش کمیاب نیست ولی توزیعش بد شده. نکنید گوش چجور گرون شد؟ یه دی از دامدارا دیدن که آقا مثلا طرف قبلاً میخریدن 1,000,000 تومان، مثال میزنم یه گوسفند میخریده 1,000,000، طرف میگه الان تو بازار چقدره؟ گرون شده بودا، میگه خب 1.5 میلیون شده، میگه من 3,000,000 تومان بهت میدم. طرف میگه بله مثلا این با چه قیمتی داره میخره؟ خب میفروخت دام داره. بعد چیکار کردن؟ اینو این پولی هم که میگم پول از عربستان وارد شد تو ایران، دادن یه عده هر چی گوسفند ماده و اینها بود و خریدن تو ایام زمستون، خریدن اینا رو، اکثرا هم ماده رو می‌خریدم 3-4 برابر هم می‌خریدم، بعد از مرزها خارج می‌کردم. خیلی از این گوسفندا رو خب کی فروخت؟ ما مردم فروختیم. بعد چی شد؟ بلاش برمیگرد به خودمون. آقا یه دوره، خب تو گوشت گرون دادی درست؟
از هر دست
تو چوپان که گوشت گرون میدی، میری چی بخری؟ لباس بخری. لباسه میره گوشت گرون شده 2 برابر شده، میگه خب منم قیمت لباسمو می‌کنم چی؟ 2 برابر. از هر دست بیده از همون دست پس خواهی داشت، شک نکنم. بعد لباس فروشیه میره کجا؟ مثلا ماشین لباس شویی بخره، بره خونش لباس شویی بخره، لباس شویی میره آقا لباس 2 برابر شده، گوشت 2 برابر شده، منم چیکار میکنم؟ منم 2 برابر. یه چرخه است.
چرا ماشین
رفت بالا؟
سرخه طبیعی
ماشین همینجوری رفت بالا دیگه. ماشین چندین دلیل داشت، مثلا دلار. یه چیزی بهتون بگم، من یه صوتی گوش میدادم جز
این دلار چقدر؟
صوتهای امنیتی بود فکر کنم الان 9 تومن 8 تومن میسنه.
چه فایدهش؟ خب مثلا الان 8 تومن گوش دوباره بروشون قطعاً باز همون دوباره
نکنید. الان قیمتهای کاذب تو ایران هست، هیچی مدیریت دولت بده.
مثلا این گوش دولتی گوش برگی داره؟
گوش دولتی الان مثلا 4 کیلو فکر کنم، به من شنیدم پرسیدم میگفتن 4 کیلو بهت میدن، اگه یه چوده 50 تومن 30-40 تومن زیر بازاره دیگه.
فرقش
قیمتش فرق میکنه، وگرنه مدلش فرق میکنه.
همه دستی گوشه که از برزیل وارد
میکنه مشکل نداره.
نه چون گوش اسلام نیست،
آخوند
میفرسته. نه نه نه، یه آخوند اونجا هست، این بسم الله الرحمن الرحیم میگه، یه دکمه فشار میده دستگاه کله این گاوار میده. تو استرالیا اینا نماینده شرعی ایران اونجا هست. آره نه مشکل شرعی نداره، ولی میخوام بگم که مثلا شما عید نوروز میرید خونه فامیلاتون؟
نه
نمیرید، حالا میرید.
شاید بیان
خونه
اونا میان خونه شما، ولی یه استراتژی هست که شما برید خونه تون قبل کنه در خونه تون. شما برید پسته های ما رو بخورید که قبل کنه
دیگه. پسته نیست که بخورم برید
پسته چرا گیرون
شد؟ یه 10 تا 15
نیست. همه اینا از این ماجرای این سال شروع شد، دیماه 96 نه نه نه، بحث تظاهرات نبود، بحث دلار بعد تظاهرات و این حرفا ترکیب شد با هم دیگه.
اصلا دلار مستقل یا یه مدرسه
بود؟ دلار به دلیل اینکه میگم عربستان یک صوتی از جز صوتهای امنیتی کشوره. عربستان یک پول خیلی زیادی داد به یه سری آدم تو کشور ما، یه سری آدم ایرانی اتفاقا. به اینا گفت نکنید دلار رو بخرید، از ایران خارج کنید تا دلار گرون بشه. گفت اگه نتونستم خارج کنید، مثلا گوسفندا رو نشه، مثلا از مرز رد کنی، نشد چیکار کن؟ بیا همون دلار رو آتیش بزن. گفت ما این پول رو دادیم چیکار کنیم؟ اقتصاد ایران برشکست کنیم، برام مهم نیست. تو اگه دلار رو نتونستی خارج کنی چیکار کن؟ بیا دلار رو آتیش بزن. بعد مثلا دلار میدونید 3 سال قبل از 96 مدام آدم‌های اقتصاددان تذکر میدادن که ایران مبادلات رو از دلار خارج کن با کشور دیگه. مثلا نکنید ما با هند می‌خواستیم مبادله کالا کنیم، پول بینمون چی بود؟ دلار بود. در صورتی که پول اونا روپیه است، ما ریاله. خب ما میتونیم با پول خودمون این کارو انجام بدیم. ما می‌خواستیم با روسیه مثلا مبادله کالا کنیم، پولمون چیه؟ بینمون دلار بود. دلار مال آمریکاست. نکنید دلار یه سیاسته. هر پول یه سیاست داره. بحثی هست به اسم تورم. آمریکا میاد با چاپ بی‌روی دلار یه کاری میکنه که اقتصاد خودش بهتر شه، اقتصادش برشکسته نشه. این حرفا که میزنم یه حرفای حرفه‌ای، ولی واقعا شما برید حرفه‌ای شید خواجه. بعد ما با چین که یوانمون ماریالی مبادله دلاری داشتیم، خنده‌دار بود. 3 سال قبلش یه کمپینی را افتاده بود به اسم هشتگ 40 بدون دلار. 40 بدون دلار
یعنی چه؟
یعنی نگاه کنید دلار رو بیایم از چرخه کارامون حذف کنیم. یعنی ما عراق هم میرفتیم به جای دینار با دلار کار میکردیم. خب وقتی تو اقتصاد کشورت، نگاه کنید یه بحث اقتصاده، شما اقتصاد رو وابسته کنی به یک پول خاص، بعد چیکار میکنه عربستان؟ میاد اون پول خاص رو از کشورتون میکشه بیرون، کم میشه تعدادش. وقتی یه چیز کم بشه چی میشه؟ گرون میشه. دیدید مثلا گوشت که کم شد گرونتر شد. الان گوش کم نیست ها، الان بس دیگه است. مثال میزنم، این بحث اقتصادیه. شما هر کالای کم شه گرون میشه. عربستانی ها اونها چیکار کردن؟ گفتن که ما میایم دلارا رو بخرید، نتونستید رتون آتیش بزنید، کاری کنید که دلار کم شه. از اون ور بانک مرکزی ورود طلا به کشور رو ممنوع کرد بود برای چند سال. یه سیاست اقتصادی بود از نظر اونها، درست بود. یه لحظه توضیح بدم بعد سوال بپرسم. بعد چیکار کردن؟ طلا کم تو کشور وارد شد، مردم چیکار کردن؟ مردم پولاشون رو وارد دلار طلا کردن، به شدت اینا کاهش پیدا کرد. چی شد؟ گرون‌تر شد. قیمت رفت بالا، دلار رفت بالا، همیشه رفت بالا. نکنید یه چیزی از نقدینگی. 9-6 ماه قبل از این تاریخ تو اردیبهشت، ما این چیزی که میگم صوتش من داره، ما تو جمع مردم میگفتیم مردم نقدینگی تو این دولت شده 2 برابر. این مثل آب پشت یه سده. هر وقت سد بترکه همه روستاهای زیر سد آب میبره، یعنی سد مثل سیل خیلی بزرگ میشه دیگه هر وقت بترکه. گفته مردم نقدینگی تو بانکهای ما 2 برابر شده، مثل آب پشت سده. هر لحظه این نقدینگی اگر نره به سمت تولید، میره به سمت یک کالای خاصی. من مثال میزدم، میگفتیم مثلا ممکن میره به سمت دلار. بعد همین دلاری که امروز میخرید 3 تومن میشه 7-8 تومن. دقیقاً بعد گفتم مردم اگه می‌خوای به این دولت هم رأی بدی بده به این دولت آقای روحانی، ولی چیکار کن؟ میگفت اگه می‌خوای به این دولت رأی بدی هم بده، ولی بهش بگو که این نقدینگی رو ببره به سمت تولید، وگرنه این نقدینگی میره به سمت کالا. نقدینگی میگم چیه؟ نقدینگی یعنی اون پولی که مردم تو بانک‌ها ذخیره می‌کنن، اون پول وارد تولید نمیشه، حساب‌های شخصی مردمی. یه بخش اینه. بعد دولت این کارو نکرد، کمتر از 6 ماه بعد این نقدینگی یهو پولای مردم رفت توی سمت دلار، طلا و هر چیز دیگه. رهبری همین تابستون گفتن که من مرداد 97 ایشون فرمودن که من بارها گفتم این نقدینگی رو ببرید به سمت تولید و یعنی این به ما ضربه خواهد زد.
کی گفت؟
رهبر انقلاب، آقا معظم رهبری گفت که من بارها مرداد 97 ایشون گفتم من بارها گفتم این کارو انجام بدید وگرنه ضربه خواهد زد. نبردن و ما ضرر کردیم.
اگر بانک ها می بردن به ضرر خودشون می شد.
نکنی بانک ها، نه می دونی چرا بانک ها نمی بردن؟ چون کارخونه های ما خوابیده بود. خب بانک ببریم کجا بگیرم؟
چیه نمی
بود؟ پول های مردم که توی حساب ها بود سیاست داره. نکنی یه سیاست می کن. مثلا نکنی طرحهای وزارت نفت خیلی پربازده است. قبول دارید؟ چون وزارت نفت هرچی مثلا بنزین میزنه راحت میفروشه. این که طرحهای پربازده، یعنی بازداشت و قطعیه. شما برای یه سیاست
مصرف زیاده، چرا هم بوده؟
نه این به دلیل که نه به دلیل که ما زیاد نفت و بنزین داریم گرون نمی کنیم، ما قدرت نفتیمون زیاده، ولی طرحهای زود بازده داره. نکن ما بنزین رو میتونیم
چی
5000 تومن از نفت تولید میشه. ما میتونیم بنزین رو دونه مثلا لیتری 7 تومن بفروشیم به ترکیه. اگه بنزین تولید اضافه مازاد کشور داشته باشیم، یعنی اضافه بر نیاز کشور
لیتری
7 تومن بفروشیم به ترکیه. حتی لیتری فکر کنم 7 تومن یا 12000 تومن تو ترکیه
فروخته میشه. نفروشیم قاچاق میشه.
نفروشیم قاچاق میشه که همین کار میشه دیگه. ما بنزین اون از پاکستان 1/4 به پاکستان، یعنی اگه اینجا لیتر 1000ه پاکستان 4 تومنه. بعد به خاطر که دقیقاً ما بنزین خیلی ارزونه قاچاق میشه اون بعد رو مرز میفروشن 3-4 تومن. بعد ناگهان شما میتونستین پول مردم رو ببرین به سمت طرحهای وزارت نیرو، همین وزارت برق و آب و وزارت نفت. بعد چی میشد؟ مردم هم میآوردن، چون مردم بالاخره میخوان پولشون رو بزنن تو بانک سود ببرن دیگه. آ یا دلار بخرن سود ببرن، یا طلا بخرن چی ببرن سود ببرن. ما چون این سیاست ها رو ایجاد نکردیم چی شد؟ این نقدینگی که اتفاق میشد پول میرفت تر، میخوام بره تر کالا بخریم دیگه، میشد خیلی مفید، میشد نعمت. این کارو نکردیم، همین نقدینگی شد مصیبت، رفت به سمت کالاهای واسطه‌ای بهش میگن، مثل دلار، طلا، کالاهای غیر تولیدی. بعد ما ضرر کردیم. نگاه یه چیزی بگم بعد هر موقع دوست داشتید سوالو بپرسید. اما چند تا واژه گفتم شما شاید خیلی براتون اولین بار بود. نقدینگی، طرح‌های وزارت نفت، زود بازده. بعد گفتم چی؟ کالاهای واسطه‌ای. چرا مثلا نمیدونم
گوشت،
تولید کالای استراتژیک. شما میره که بچه مذهبی های ما متاسفانه اینقدر شناخت سیاسیشون پایینه، حتی جوانامون 25 سال به 6 سال طلابمون، که ما این حرفا رو میزنیم اونا به ما میگن خیلی شما سخت صحبت میکنید. یه نکته آخری هم بگیم، هر سال دوست داشتید بپرسید. رهبری یه جا تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن میگه که شما اینقدر نگید من سخت صحبت میکنم تا که صحبت های شیرین و جذاب کنیم. مگه با صحبت شیرین و جذاب میشه مسائل اساسی رو حل کرد؟ میشه به هدفهای اساسی رسید؟ سعی کنید سطح فکری خودتان را بالا بیاره. زود نگویید شما خیلی سخت صحبت میکنید. الان ما این مشکل داریم با نوجوانا، جوانا دانشگاهی حتی میگن که فلان مثلا شما خیلی سخت صحبت میکنید. من میگم بابا ناکن، اینا خیلی ادبیات ساده است، سعی کن تمرین کنید بهش. خب حالا هر چی سوال دوست دارید بپرسید. دقیقاً یکی از مسائل اینه که مثلا یارانه که 45 تومن بود مال زمانی بود که مثلا یه دلار 1000 تومن بود فلان بود. خب یه راه حل اینه که
45 تومن بود.
خب اگه کالا دو برابر شده ما هم حقوق مردم رو چیکار کنیم؟ دو برابر کنیم. ولی یه خطر داره. نکنید به شرطی ما راحت میتونیم کار کنیم که تولید رو هم دو برابر کنیم. میدید چرا؟ چون اگر پول تو دست مردم زیاد بشه بعد کالا کم باشه چی میشه؟ دوباره همین کالا که الان دوباره برابر شده میشه 4 برابر.
یعنی حمایت از کالای ایرانی؟
ما باید بیم تولید تو دقیقاً یه چیز میگم، این میگن کالای ایرانی اینقدر بحث خاص و مهمیه. خیلی از ما سرسری گرفته میشه. ما تا زمانی که خودمون اون کالاها رو، کالای اساسی رو تولید نکنیم، فرضاً حقوق کارمندا، کارگرا همه هم بشه 4 برابر، دوباره همین کالاه دوباره گرون خواهد بود. چون وقتی تو کالا کم داری، حالا پول تو دست مردم زیاده، مردم میریزن به سمت کالاها دیگه، پول دارن دیگه، بعد کالا کمه، دوباره همین کالا چی میشه؟ گرون میشه. لذا باید تولید داخل داشته باشید. ما خنده داره، ما سوزن قفلی از کشور چین وارد میکنیم، ما سنگ پا، نمیدونم مسواک، چوب بستنی،
چوب خلال،
چوب خلال. خب وقتی ما اینها رو که مسخره از این چیزها رو وارد میکنیم چیکار میشه؟ عملا خودمون تولید نداریم. بعد دلار که گیرون میشه، میدونید چرا جنس ها گیرون شد؟ چون خیلی از جنس ها ما خارج از کشور میوردیم، وگرنه چیزی که تو ایران باشه که به دلار ربطی نداره. بعد اون که خارج از کشور بود گیرون میشد، بعد داخلی میگفت بابا خب من دارم اون بالاخره من اون ماشینه رو میخرم دیگه، اون دو برابر شده، هرچند که تولید داخل نصفش مال خودمونه. اونا هم میگن خب من مجبورم تو خونوار بگم که داخلم تولید میکنیم هم دو برابر کنم، وگرنه تا اون ماشینی که قطعاتش از خارج میاد رو بخرم. اینا این بحث هست.
مثلا پسته ما خودمون ولی قیمتش
خب نه نه خب کشاورزی که پسته میکاره چرا دو برابر کرد؟ چون میخواست ماشین بخره. ماشین بعد از قطعاتش مال ما نیست، وابسته به دلار بود چون از خارج میوردیم. پس این بنده خدا بخواد زندگیشو بگذرونه چیکار میکنه؟ پسته یه که تولید داخلم باشه مجبور میشه دو برابر.
چرخه
قبول دارم پسته ناکن، پسته دلیل داشته. پسته مثلا نصف باغ‌های استان کرمان مثلا دچار آفت و خرابی و یه بخشش اینجوری شد، پسته گرون شد. ولی ناکن رهبری میگه ما دو تا مشکل داریم تو اقتصاد. خیلی جالبه، خیلی ایشون دقیق میگه، میگه یکی این مشکل تولید داخل رو داریم که این رفت به دولت ها پیدا میکنه، درسته که مشکل سبک زندگی مردم داریم. مثلا بنده خدا قبل از این گیرونی ها ماهی 5 میلیون تومن حقوق میگرفت، یه بچه بیشتر هم نداشت. میگفت من به زندگیم نمیرسم. میگفتم بابا تو مثلا چی کار میکنه؟ تو یه بچه داری؟ الان هم گیرونی نشده بود، سال 96 بود اوائلش بود، گیرونی نبود قبل از ایما، سال 95 اینجوری بود. گفتم تو چجور نمیرسی با حقوق 5 میلیون؟ خیلی زیاد بود اون موقع 5 میلیون. بعد میگفت که نکن ما مجبوریم سالانه فرشمون عوض کنیم. میگفتم چرا عوض میکنیم؟ میگفتم مثلا خراب شده، کهنه شده. میگفت نه، به خاطر که مثلا مادر زنم نیاد بگه که واقعا این فرش مال پارسال بود. رهبری ما مدت دقیقا نکنید که رهبری میگه خیلی سبک زندگیمون، نوع خریدامون مشکل داره. میگم ساده تحلیل نکنید. مثلا بعضی از مردم میگن آقا مگه اینقدر پول تو کشور نداریم؟ درست؟ خب راحت بدیم فقرا. این یه سیاست دیگه. مثلا آقا این همه پول تو کشور داریم، راحت پول به فقیر بدیم. نکن وقتی تو پول فقیره رو دو برابر کردی، آیا کالا هم به تناسب زیاد شد؟ اگر نشد، درست به این فقیر دو برابر امروز حقوق میدی، ولی اون کالا رو مجبور میشه 4 برابر بخره، چون کالا کم شده، پول زیاد شده، رقابت کاذب ایجاد میشه رو کالا، کالا گرون میشه. پس ساده نگاه نکن. شاید شما بگید بابا کشور به این پولداری، خب بیا به هر فقیر ما 3 میلیون تا حقوق بده، میشه، ولی این کار خطرناکه. شما تا زمانی که تولیدهای استعمار ما الان میدونید علوفه، برای گاوامون از خارج از کشور وارد میکنیم، خنده داره، علوفه، علف،
علف،
ما علف از خارج از کشور وارد میکنیم، خنده دار نیست واقعا. شما من رفتم خوزستان، خدایا یعنی اینقدر زمین بود، اینقدر علوفه بود، من گفتم فقط مثلا ما بلد استفاده نکنیم. این همه دامداری میتونستیم را بزنیم توی خوزستان. برید نمیدونم 2 ساعت ما داشتیم با ماشین میرفتیم، دو طرف جاده علف بود. ولی خب چرا نمیشه؟ چون کسی نمیره بچینش، چون ما همه دام هامون خوزستان نیستن. به مشکل برخوردیم متاسفانه.
خب نه، خب برند خارج بیارم
همون نه. مدیریت استراتژیک نداریم دولت ما.
زعفرون ما خودمون داریم، میدینش مثلا 1000 تومن به هند پاکش میکنه دوباره هند
بسته بندش
میکنه، میدینش به آمریکا، آمریکا بسته بندش میکنه دوباره به خودمون
4 تومن میدش. آره اسپانیا
یکی دلیل گرونی ها بسته بندیشه.
اسپانیا دقیقا داشت تا 2 سال پیش همین بلا رو سر ما در میورد. زعفرون ما رو میخرید 3 برابر به خودمون. چین از ما سنگ خام میخرید، تو همین خلیج فارس رو کشتی سنگ رو اینجوری قطع قطع میکرد، به خود ما 2 برابر میفروختش. اصلا نمیبردش خارج از کشور، مثلا ببرش تو کشور
همون ایران،
همون دریا
داشتیم.
خب نکن به این میگن عدم مدیریت. نکن اون پولی که بعد میرفته کارخونه میزدیم باش چی شده؟ رفته سمت خرید دلار، طلا، فلان. یعنی نقدینگی یه نعمته در واقع. مردم پولاشون رو دادن به بانک، میگن بانک تو برو با این کار کن، به ما یه سودی هم بده.
خب تو برو به دولت.
مردم میبینن که خب نکن دولتی ها شما سلام علیکم. ارائه سوال اینه میری رفتن مسجد فاطمه زهرا، ولی اگه میخوای بشین بسم الله کارو خوش کن. نکن دولت همینه که ما به بچه مذهبی ها میگیم سعی کن شما مسئولین خوبی شید، ما مسئول خوب کم داریم. نکن دقیقا 3 سال قبل از قضیه دلار تو اربعین ها میگفتن هشتک اربعین بدون دلار، ولی دقیقا دولت این کارو نکرد، دلار شد مایه بدبختی ما. امسال اجباری شما باید دینار میخریدید. بعد جالب دینار عراق هم کم اومد، دینار عراق هم گرون شد. اتفاقا یه مدت تو کشور ما دینار عراق هم گرون شد. من خودم گفتم دیگه 6 ماه قبل از این قضیه دلار گرون شدن گفتم که این نقدینگی اینجوری. رهبری امسال گفت، من بارها گفتم این نقدینگی، ولی رهبری نمیتونه. یکی میگه خب رهبری که میدونسته چرا مثلا مجبور نکرده دولت رو؟ نکنه رهبری نمیتونه دستوری کار کنه، چون اگر مثلا رهبری راجع به برجام ایشون میگفت من خوشبین نیستم، ایشون اگر مثلا میگفت نه برجام ندید، انجام ندید، بعد این مشکلات اقتصادی پیش میومد، مردم میگفتن نه کنید ما اگه میرفتیم با آمریکا مذاکره میکردیم مشکل اقتصادی خوب میشد، رهبری نذاشت. لذا رهبری چیکار میکنه؟ توصیه میکنه، میگه آقا نکنید، میخواید بگید مذاکره کنید، چون راجع به این مسئله خاصیه، راجع به کل نظام نیست، اشکال نداره برید، ولی من خوشبین نیستم، مواظب باشید، من به شما اعتماد دارم ولی به دشمن اعتماد ندارم. رهبری توصیه میکنه، رهبری نمیتونه دستوری کار کنه. خیلی خطرناکه اگر رهبری دستوری کار کنه، بعد مردم همه چی رو تقصیر رهبری میدونن. همین الان که رهبری مثلا تو برجام فقط توصیه کرد، مردم میگن چرا رهبری جلوشون رو نگرفت؟ اصلا رهبری اگه جلوشون رو میگرفت خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.
گفتن دیکتاتوریه،
دیکتاتوری پیش میومد. دیکتاتوری آره 100 درصد میگفتن دیکتاتوری.
علی
نه خب مردم بنده خدا خب چیکارش کنن؟ بذارن تو خونه میدزدنش، کارخونه ها خوابیده. خب
اگر بیان وسیله بخرن جنس کمیاب میشه دوباره.
دقیقاً مردم بگو این وظایف دولته و دولت ماست. نگاه من رفتم فساد پرشش پاسخ سیاسی، طرف گفت آقا این حکومت آخوندی چیه؟ مثلا این همه گرون شده، این همه مشکلات اقتصادی، این چه حکومت آخوندیه؟ مگه رهبری مثلا اونجا بالا ننشسته؟ چرا حواسش نیست؟ الان بهش گفتم نه کن. حالا اون موقعی که میگفتم دوازدهمین هفته بود تو فرانسه اعتراضات اقتصادی بود، دیروز شد هفدهمین. گفتم که نه کن الان هفدهمین هفته است که فرانسوی ها اعتراض اقتصادی دارن نسبت به مشکلات اقتصادی. تو فرانسه هم حکومت دست آخونده است. و طرف جلو به شما میگم با هم یه جمله من گفت که من الان فهمیدم شما خیلی مطالعات دارید. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت خیلی جمله جالبی گفتی. گفتم نیا کن. گفت پس دلیل مشکلات اقتصادی چیه؟ براش توضیح دادم همین حرفا رو. بعد گفتم نیا کن دولت ما مردمه. تو فرانسه که آخونده ها حکومت ندارن، ولی مردم ما یک مقداری نزدیک بینن. هر چیزی که نزدیک اتفاق افتاده رو میبینه، پیش بینی نداره. مثلا ما میگفتیم نقدینگی دو برابر مثل آب پشت صد دست و فلان و فلان و فلان. بنده خودم گفتم آقا نکن تو این دولت. مگه یک از نکات مفید دولت قبلی بوده تورم کنترل شده. کنترل تورم یعنی کنترل قیمت. این دقیقاً همینجوری. دو راه هست برای کنترل تورم. یکی از راهش میدونید چیه؟ پول به سمت جامعه تزریق نکنه. پول که نباشه تو دست مردم، کالاها زیاد میشه نسبت به جمعیت ما، چون کسی پول نداره بخره. کالا زیاده پس کالا زیاد گرون نمیشه. بعد این پول شد چی؟ پول رو تزریق نکنی بیرون میشه چی؟ افزایش نقدینگی. پول رو گذاشتی تو بانک ها نگه داشتی، میگم داری پشت صد رو با آب پر میکنی. بعد به مردم گفتیم بابا این نکته تورم خطرناکترین تورمه. چرا ما میفهمیدیم؟ بهش میگن تورم رکودی، یعنی پول رو همینجور تو بانک نگه داری. میدونی از کجا میفهمیدیم؟ چون میدونیم پول داریم ولی کارخونه هامون تعطیل داره میشه یکی یکی، یعنی پول رو نمیدن به کارخونه ها. بهش میگن تورم رکودی. این تورم خطرناکترین نوع کنترلش اینجوریه. بعد گفتیم بابا درست الان تو میبینی که مثلا کالا رو داری خیلی ارزون میخری، اگر به دولت نگی این نقدینگی رو ببره سمت تولید، همین کالا رو فردا دو سه برابر خواهی خرید. کمتر از 6 ماه بعد از اون حرفی که زدیم، میگم فیلمش تو آپارات هست، چون ما فیلمش رو گرفتیم میذاشیم آپارات، کار تبلیغاتی رسانه‌ای میکردیم دیگه. کمتر از 6 ماه بعد همون حرفی که ما زدیم ایجاد شد. به خاطر همین میگم که ایرانی‌ها باید بینش سیاسیشون بالا ببرن. ما برای من مهم نبود البته روحانی یا رئیسی بیاد، اتفاق مرزی که رئیس بیاد خیلی بیشتر میترسیم. برای ما مهمی بود که مردم اشکال نداره به کی رأی میدی، ولی مواظب باش نقدینگی داره اینجوری میشه تو بانک ها اینجوریه. بعدش بعضی میگن که ارزش پول ملی ما اومده پایین، دقیقا به خاطر همین نقدینگی بود. بعد دلار گرون شد ارزش پول ما اومد پایین.
آره مادر اشکا شما میگی مثلا خود نمیشه پول داخل، مثلا یه نفر یه میلیارد سپرد کرد خود نمیشه داخل خونه نگه داشت.
بعد چیکار کنه؟ دولت ببره سمت طرحهای زود بازده وزارت نفت، وزارت نیرو.
نه تنها کار فقط با کارخونه‌هاش باهاش راه بندازه.
بعد اگر تولید رو مینداخت، خب طرف مثلا با 1000 تومان یه کالا تولید میکنه، قبول داری 2000 تا 3000 تومان میفروشش؟ نه نمیدونم. مثلا قبول داری یه خونه میسازید کلا 30 میلیون خرج کردی، قبول داری 100 میلیون میفروشی؟
بله.
خب ما چیکار میکنیم؟ از بانک یه وامی میگیریم، خونه رو میسازیم، بعد به بانک میگیم خب ما اینقدرم به تو بازده میدیم، سود میدیم.
که سود 4%.
حالا 4% و غیرش رو میشه روش هر زد. خیلی از بچه مذهبی ها واقعا بعد بی سوادی میکنن، میگن مثلا آقا بانک 17% میگیره ربا است.
ربا
هر نوع سودی ولو 30% هم بعضی وقت ربا نیست. دار دلیل داره. همین میگن بچه ها بیستوادی میکنن، مثلا میگن بالای نمیدونم 4% رباه. نه، بالای 4% تو وام های قرض الحسنه رباست، تو وام های تولیدی اگر شما سود کنید اتفاقا طرف تا 30% هم بگیره بعضی وقت مشکل نداره. چون چرا؟ مضاربه چیه؟ اگه مضاربه بدونی تو اسلام چیه؟ یعنی چی؟ زمین از من، پول از من، کار از تو، هر چیزی که محصولات مثلا اینقدرش مال من، اونقدرش مال تو. بانک چیکار میکنه؟ بانک میاد میگه پول از من، کار از تو، هر چی سود کردیم اینقدرش مال من، اینقدرش مال تو. بانک کجا ربوی میشه؟ به شرط اگه من ضرر کنم، نکنید، اگه بانک هم تو ضرر شریک باشه هم تو سود، اتفاقا ربا نیست. ولی اگر به من میگه نه من کار ندارم تو سود کردی یا ضرر کردی، من سودمو میخوام.
ربا یا ربا؟
ربا میشه. ربا یعنی که نکن شما ربا
داخلش نداره.
تو ضرر شریک نباشی، تو سود شریک باشی. به این میگن ربوی بودن. ربا حرام است دیگه، محاربه با خداست.
سود میکنی.
این که گفت بالا 4% نکن خیلی دقیق نبود. حواستون باشه مثلا میری توی محفل دانشگاهی این حرفو میزنی، بعد طرف میگه اصلا تو معلوم هیچ مطالعه نداشتی. این چیزایی که میگم هم خیلی مطالعه نمیخواد بترسید مثلا من دیگه نرم توی جمع دانشگاهی. نه، ما روک میگم الان 3 سال تو جمع دانشگاه مناظره سیاسی میریم، پرسش پاسخ میریم، فرزاد حالا دیده پوسترشو دیده دیگه، میریم کلاس غرب شناسی نمیدونم فلان بهانه اینا، یه موقع مطالعه کن. میگم زود نگید سخته. حالا من اصلا نمیخوام بحث سیاسی کنیم، سوال پرسیدی گفتم. خب هر چی سوال